اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 17 شهریور ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با 18 محرم الحرام سال 1442 هجری قمری مطابق با 7 سپتامبر 2020 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین مبحث بیماری های عفونی به نوع بیماری های عفونی واگیر مصری، حالا گاهی مصری بودن شدیده مثل ویروس کرونا که دیروز توضیح دادیم، گاهی مصری هست مثل بیماری وبا، مثل بیماری طاعون. خب حالا یادداشت بفرمایید
کرونا چجوری با حدیث که قبلا فرمودین لا عدوا فی الاسلام چجوری منتبه؟
در اسلام بیماری های مصری نیست، یعنی اگر کسی حصول بهداشت فردی و اجتماعیه دین رو رعایت کنه، یعنی کتاب، سنت، احادیث قدسیه، کسی به درستی به کتاب و سنت چهارده معصوم و احادیث قدسیه چهارده معصوم که بدون واسطه جبرئیل مستقیم میگن خدا اینه فرموده، کسی به درستی اینها رو عمل کنه، پایبند باشه به فرمایشات و افعال و تقریرات چهارده معصوم، چون قول و فعل و تقریر معصوم حجت. هرگز بیماری مصری نمیگیره و هرگز ناقل بیماری به دیگران نمیشه. پس این روایاتی که میفرماید لا عدوا فی الاسلام توضیح دادن. حالا بیایم سر این که اکثر مردم پایبند به اصول ارزشی نیستن، حالا چه اصول ارزشی دین باشه تو بحث بهداشت فردی و اجتماعی، چه اصول ارزشی و ایمنی پزشکی سنتی باشه، چه پزشکی جدید باشه، اکثر مردم پایبند به اصول ایمنی و بهداشتی نیستن. حالا ما برای اینکه امنیت فردی و اجتماعی به هم نریزه و ضریب تلفات بالا نره و به صورت اپیدمی گسترش یافته یک بیماری جامعه رو فرا نگیره، مجبوریم که یه سری دستورالعمل‌ها بدیم دیگه، درست معامله که از باب قانون رعایت کنن، اگر متدین نیستن لااقل به قانون عمل کنن. حالا تو بحثای تخصصی بیماری های عفونی و فوق تخصصی ایمونولوژی میگیم یکی از بیماری های واگیر، اول یه مقدمه بنویسیم، تا کنون 809 بیماری عفونی شناسایی شده که 810 از آنها بیماری کرونا هست و باید دانست 150 بیماری های مشترک بین انسان و دام است که یکی از آن 150 تا بیماری هاریه، بیماری هاری که سگ هار گاز بکنه آدم بیماری هاری میگیره و بیماری مصریه، کل این افراد باید برن قرنطینه، خودش هم باید بره قرنطینه، یعنی همه مبتلا میشه. حالا این یه مقدمه ای گفتم. حالا یکی از انواع بیماری های عفونی مصری واگیر که هم باید برای پیشگیریش هم باید برای درمانش اقدام کرد، اسمش چیه؟ وبا. یادداشت بفرمایید. یک بیماری باکتریایی به نام وبا که علت آن عفونت روده باریک و کوچک به وسیله باکتری به نام ویبریو کولرا، ویبریو کولرا، وی آی بی آر آی او سی اچ او ال ای آر ای. ویبریو کولرا که به طور ناگهانی 1 تا 5 روز بعد از عفونت با استفراغ و اسهال آبکی با حجم زیاد، یعنی پرحجم، که به رنگ سفید کدر، یعنی اسهال برنجی، آب برنجی یا اسهال آب چلویی گویند، مثل اصطلاح بازاری. خوب تصور شد؟ خب حالا این بیماری که به طور ناگهانی 1 تا 5 روز بود بعد از عفونت و استفراغ و اسهال آبچلویی که اسهال آبکی با حجم زیاده پرحجمه شروع میشه، که اگر درمان نشه، پرانتز باز، که اگر درمان نشود پرانتز باز، به علت از دست دادن آب زیاد بدن و املاح زیاد بدن و ویتامین های زیاد بدن که از دست داده، پرانتز بسته. بدن انسان وبایی دچار کم آبی کشنده.
بدن
انسان وبایی دچار کم آبی کشنده می شود، بدنش. باید دانست بیماری وبا معمولا در مناطقی که سیستم تخلیه فاضلاب نامناسب دارند رخ می دهد. قابل عرض مسئولین محترم، سریعتر به خوزستان رسیدگی کنید، سریعتر رسیدگی کنید، سریعتر رسیدگی کنید. بحث آب آشامیدنیشون و بحث آب فاضلاب شهری و و و چند تا نقطه یه چیزی گفتم زود رد شدم. آقلا تصور کنید چی گفتم. پس وبا معمولا در مناطقی که سیستم تخلیه فاضلاب نامناسب دارن رخ میده. حالا انتشار وبا، انتشار وبا به چه چیزایی هست؟ 1. از راه آب آلوده، بچه ها یا بزرگتر ها تو همون آب آلوده راه برن یا شنا کنن یا قطه بخورن یا بیفته ناخودآگاه چیکار کنه؟ از کجا رد شه؟ خود از این ور میلان بره اون ور میلان، وقتی سیستم آب فاضلاب شهری نباشه بعد از تیگه فاضلاب ها رد شه، بچه گاهی پیچ میخوره پاش میفته تو همون فاضلاب ها. پس 1. از راه آب آلوده. دو آب سرباز، آب سرباز. یعنی اگر اینجا اگر منطقه‌ای باشه که وبا هست، این آب باید سرپوشیده باشه. یعنی لیوانایی باشه که در پوش داشته باشه، قمقمه آبی باشه که درش بسته باشه، فلاکس آبی باشه که درش بسته باشه، دیگ زودپزی باشه که درش بسته باشه، چون سرعت انتشار وبا در آب خیلی زیاده. درست شد آقا؟ خب پس اول از راه آب آلوده، دوم آبی که سربازه، سوم آب نجوشیده، چهارم غذای آلوده، پنجم غذای مونده، ششم غذاهای صنعتی و کنسروی بالاخص هنگامی که درشون باز شده و یه بار داغ شده. الان یه کمیش خورده میگه یه کم دیگه شه مثلا شب میخورم، یا زور خورده میگه شب میخورم، یا شب خورده میگه بقیه شه ناشتایی میخورم. نه تنها اسهال استفراغ میگیرن به خاطر مسمومیت، اگر اون منطقه وبا باشه اینا مبتلا به وبا میشه. پس اینهایی که ضرر داره نباید باشه. درست شد مومن؟ خب یه مطلب دیگه بگم چون بحث کنسرواره کردم. باید دانست حتی سم موجود در کنسروها به نام توکسین، توکسین بنویسین وابش نخونی، به نام توکسین که از یک باکتری مضر است و بیماری خاصی می آورد به نام بیماری بوتولیسم، بوتولیسم به نام بوتولیسم. علائم بیماری بوتولیسم که ناشی از باکتری مضر کنسروه چیه؟ علائم این بیماری تهوع، یبوست، خشکی دهان، ضعف عضلانی که از چشم شروع میشه، سبب تاری دید میشه، سپس این ضعف به اندام پایین تنه میاد، سپس عضلات تنفسی رو فلج میکنه و باعث خفگی انسان می شود. لذا در شرایط عادی اگر مستر شدید و کنسرو خواستی بخوری، باید کنسرو دربسته کارخونه ای رو 20 دقیقه تو آب جوش بجوشونی، همجور دربسته، تا این باکتریش از بین بره، یعنی این توکسین از بین بره، بعد درش واس کنی بخوری. باید تازه خوری کنی، یعنی یه بار مصرفه. اینم در شرایط اضطراری. یه مطلب دیگه خدمتون بگم، حتی عسل آلوده علائمی شبیه بیماری بوتولیسم می آورد. اینم قابل عرض زنبوردارای محترم و عسلداران محترم و مولدین عسل. لذا هم زنبور عسلت باید سالم باشه، هم کندوش باید سالم بهداشتی باشه، هم گلها باید شهد گلهای غیر سمی معطر باشن، هم وقتی که میخوایی فراوری کنی و عسل ها رو جمع کنی که از هر کندو معمولا 2.5 کیلو تا 3.5 کیلو عسله، میخوایی جمع آوری کنی، تمام اون کاردک ها و ظرف ها و همه اینها باید چی باشه؟ بهداشتی باشه. هر کدوم آلودگی باشه خطر میره بالا. مخصوصا اگر مناطق آلوده باشه به طاعون، به وبا، به هاری، امروز مثلا کرونا، باز شرایط سخت‌تر میشه که برداشت عسلت کاملا استریلیزه باشه، ظروفت همجور، تا خیر رسان به دیگران باشه، چون قرازت خیر رسانیه دیگه، درست میگم؟ شفاء للناس. حالا یه نکته اینجا تذکر دارم، چون بعضیا تو شهرها اشکال نداره، ولی خواستم بگم باید بیشتر مواظب باشم، بعضیا تو شهرها تولید عسل دارن، یعنی زنبور عسل داره رو پشت بونش گلکاری کرده، کندو عسل گذاشته و ماننده، اشکال نداره، یه حیات خونش بزرگه، یه بخشیش گلزار کرده، گلستون کرده، اشکال نداره، ولی باید اون محیط کلن زباله نباشه، آلودگی نباشه، خاکروبه بنایی نباشه و یه سری چیزهای دیگه، و کاملا بهداشت محیط رعایت بشه مؤمنان، که شبیه یک مرتع طبیعی، یک جنگل مصنوعی طبیعی با همه شرایط زیست محیطی سالم باشه، که این فراوری که تولید کردی و یا عرضه میکنی بهترین باشه. اگر نه، دارم تخصصی میگم، تخصصی بیماری های عفونی، حتی عسل آلوده علائمی شبیه بیماری بوتولیسم می آورن، تخصصی فارماکولوژی هم گفتم، تا چه برسد به عسل بلادر که مسمومیت آن کشنده هست، که حتی سالی چند نفر در انگلستان میمیرن، که پروفسور پیتر کوپر در کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی به عنوان یه جمله معترضه نصف صفحش این عسل بلادر رو آورده که این کشنده هست، که از شهد گلهای بلادره. خب این باید دانست، تموم شد. خواستم بگم کنسروم اگر مستر شدی، شرایط خاص بود، خاصی بخوری، باید 20 دقیقه تو آبجوش بجوشه، حتی اگر بگی تاریخ امروز کارخونه است، ما کار به تاریخش نداریم، تاریخ مصرف گذشته نباشه، ولی اگر تاریخش به روز هم باشه، باید این کنسرو دربسته رو 20 دقیقه تو آبجوش بجوشونی، که اگر احتمالاً سم توکسین داشت از بین بره و تو به این بیماریه و تو به این بیماریه بوتولیس مبتلا نشی. تو بحث عسل از حیث فراوری، از حیث توزیع، از حیث مصرف، باز باید چی مؤمن مواظب باشی، که اینم توضیح دادم مؤمنا. خب بیا سر خط، بحثمون وباس ها، بحث گم نکن. پس بحث وبا، بیماری باکتریایی، بعد آلوده میشه، علائمش گفتم، بعد چه چیزایی باعث میشه که وبا گسترش پیدا کنه به صورت اپیدمی در بیا، 6 7 تا گفتم که اونها رو باید همه رو پرهیز کنیم. تا رسیدیم اینجا، بهداشت خوب، بهداشت خوب به نوع بهداشت فردی و اجتماعی، بهداشت خوب بهترین محافظ از بیماری وبا هست. زیایی گوید با رجوع به روایات اهل بیت از باب رد فروع بر اصول، رسول آقا زیایی گوید بهداشت خوب بهترین محافظه از بیماری وباس، یک، شستن دست ها بعد از توالت رفتن، دو، شستن دست ها قبل از وضو تا مچ دست، سه، شستن دست ها تا نصف ساعد قبل از غسل، چه غسل واجب جنابت باشه چه غسل مستحب روز جمعه باشه. حالا بالاخص قبل از غسل جنابت دست ها رو تا نصف ساعت بشویی که نص خاص داریم. چهار آفرین چهار کوتاه نمودن ناخونها، کوتاه نمودن ناخونها و تمیز کردن زیر ناخونها با آب آشامیدنی سالم یا با آب مقطر خوب تمیز بشور. پنجم سبزیجات سالم و تازه و کاهو سالم و تازه و میوه‌جات رسیده سالم تازه ابتداءً با محلول آب نمک یا محلول آب سرکه ضد عفونی میکنیم. بس کن 5 دقیقه 10 دقیقه توی این محلول هست، بعد از تو آب کش ردش میکنیم، سپس با آب آشامیدنی سالم یا با آب مقطر شستشو میدیم. شیشم از آب راکد سرباز، از آب راکد سرباز هرگز ننوشید. یعنی از آب و مایعات نوشیدنی مانده و سرباز، لیوان سربازه، پارچ سربازه، فلاکس سربازه، یخدون سربازه، سرش بازه، حالا این منطقه آلوده به وباس، هرگز از این مایعات سرباز ننوشی.
در حالت معمولی؟
آره تو حالت معمولی مکروهه، تو حالتی که وبا اومده کراهت شدیده و اگر علم داشته باشی که این آلوده است حرامه بخوری، چون منجر به قتل نفسه. حفظ نفس محترمه واجبه.
چقدر
سرباز؟
1 ساعت 2 ساعت؟
نه دیگه، اونا دیگه آلودگی ها فرق، میزان آلودگی هر محیط دیگه، اینجا ما زمان تعیین نمی کن. رسول آقا این هم مال مناطقی که آلوده به وباس. هفتم غذای مونده نخورید، غذای صنعتی نخورید، غذای کنسروی نخورید، غذای سرباز کنار گذاشته شده نخورید، یعنی از این غذای چارگانه که شمردم نخورید. هشتم باکتری وبا در اثر حرارت از بین می رود. تو بحث ویروس کرونا یادتونه گفتیم با فریز کردن و حرارت بالا میشه از بینش برد، قبلا یه چیزایی گفتیم. حالا این باکتری وبا در اثر حرارت بالا، یادتونه گفتم مثلا این آب هم میخوای بخوری تو ظرف دربسته، مثلا زودپز، تو ظرف دربسته زودپز 20 دقیقه بجوشی، بعد شعله رو خاموش کن، همجور دربسته باشه تا خنک شه، بعد درش باز کنی به مقداری که لازم داری، آب ورداری درش ببندی، حالا ولعمشون نوش جام میکن، صرف توی باید همش دربسته باشه. درست شد آقا؟ حتی توی یخچال هم میذاری دربسته بذاری. آفرین. باکتری وبا در اثر حرارت از بین می رود، لذا آب آشامیدنی را در ظرف دربسته به مدت 20 دقیقه بجوشانید، سپس وقتی که ولرم شد بیاشامید. مطلب نهم گوشت نپخته و گوشت نیمپز نخورید. گوشت باید کاملا پخته باشد و تازه باشد که مصرف شود. که بحث گوشت هم هستیم دیگه در جامع احادیث شیعه جلد 28 که به صفحات 368 رسیدیم. تصاف فهمیدیم مؤمنا من اکل اللحوم من اکل لحم المباح، یا اونجا که میگه کما یظنون من اکل اللحم المباح، همجور مطلبا هست احسن اللحومه لحم الظهره، اینا دیگه راسته گوسفند شما از مثل کباب. حالا منظورم اینه باید مغز پخت بشه، گوشت نپخته، گوشت نیمپز نباید بخوری، باید مغز پخت بشه. چه تو شرایط عادی، بالاخص شرایطی که بیماری های عفونی هست، مثل شرایطی که کروناییه، شرایطی که وباییه، شرایطی که طاعونه، شرایطی که مثلا هاریه و همجور ادامه بده. همیشه گوشت نپخته بده، همیشه گوشت نیمپز بده، اما تو شرایط اضطراری کرونایی وبایی طاعونی بدتره بدتره بدتره. شماره 9 خوب تصور کردید آقا؟ خب حالا اگر شرایط وبایی بود، گوشت پخته مغز پخته تازه رو به همراه پودر سماق خشک قرمز و به همراه زرشک خام تازه یا خشک شده سالم بجوید و بخورید. در شرایط چی؟ وبایی. گوشت کاملا پخته حلال تازه را به همراه پودر سماق قرمز خشک و زرشک خام تازه یا خشک شده سالم بجوید و بخورید، اثر بخشی مثبتش بیشتره. و ضد بواسیر خونی و ضد کبد چرب هست زرشک خام، پودر سماق قرمز، کمک به درمان وبا هم هست. مطلب دهم، تخم مرغ خام و تخم مرغ نیمپز نخورید، تخم مرغ کاملا پخته را به همراه پیاز سالم تازه بجوید و بخورید. همیشه خوبه در شرایط اضطراری کرونایی یا وبایی یا طاعونی 100% بهتره و باید اینجوری بخوریم. تخم مرغ خام نباید بخوریم، چه سفیده چه زرد. تخم مرغ عسلی تو شرایط اضطراری که بیماری عفونی واگیره نباید بخوریم. و کسی که هم شرایط اضطراری داره مثل وبا یا طاعون یا کرونا و هم شرایط متابولیکی بد داره، مثلا چربی های مضر خونش، کلسترول بدش بالاست، یا کبدش پرچربه، یا فشار خون تصلب شرائینی داره، به طریق اولا به توان سه، این نباید زرده تخم مرغ بخوره. حال اگر شرایط اضطراری بود و چیزی دیگه نبود بخوره و داره گرسنگی میمیره، اینجا باید تخم مرغ کاملا پخته ای که زردش کاملا پخته پودر شده تو آب جوش بجوشونه. این تخم مرغ رو بندازه تو آب جوش 20 دقیقه بجوشه که مغز پخت شه، حتی زردش پودر میشه. وقت این رو با پیاز خام تازه سالم بجوه بخوره که کبدش و همچنین فشار خون تصلب شرائینش و همچنین مؤمنا کلسترول بد LDLش بالا نره. درست شد مؤمنا؟ رعایت بهداشت شرایط اضطراری کرونایی و طاعونی و وبایی هم شده. این ده چیزی که زیایی تذکر داد خدمتون گفتم در راستای بهداشت خوب فردی و اجتماعی بهترین محافظ در بحث کنترل بیماری‌های عفونیه، از جمله کرونا و با طاعون. یه ده تا گفتم. حالا درمان وبا شما بفهمه.
نیمرو چرا تو پخته است؟ نیم پخته است خیلی.
نیمرو نیمپزه. نه کاملا پخته است نه کاملا خامه. بعد کسی که سوزش چشم داره، خارش چشم داره، یا کسی که چربی های مضر خونش بالاست، یا کسی که کبد چرب داره، یا فشار خون تصلب شرانی داره، نیمرو رو با روغن درست میکنن دیگه، حالش بدتر میشه، خیلی حالش بدتر میشه. تا کسی که تخم مرغ آبپز میخوره. حالا تو روایات اهل بیت میگه تخم مرغ نخور، وقتی میخوری با پیاز بخور. حتی مال این که تعداد بچه هاتم زیاد شن، قبلنا گفتم تخم مرغ کاملا پخته رو با پیاز سفید با روغن زیتون خالص فشار اول پرسی سر بخور، که گفتیم شیرازی ها میگن خاگینه، درستون ما اینا قبلا گفتیم. دیدی باز پیاز داره حتی برای تکثیر نسل، اونم پسرزایید بره بالا. علیکم السلام. حالا مؤمنا درمان وبا، خب یازدهمیش نگفتم ببخشید، یازدهمیش شستن دست ها قبل از غذا و بعد از غذا. درست شد آقا؟ حالا اینایی که گفتم مؤمنا روایات داریم، یه چند تا شوستون بخونم بعد درمان وبا رو بگم. یه چند تا شوستون بخونم. مثلا این که گفتم مؤمنا شستن دست ها قبل غذا و بعد غذا. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام، کتاب ارشادات رسول المصطفی، کتاب ارشادات رسول المصطفی فی صحت و طول العمر، شیخ عباس تبریزیان، صفحات 775 و صفحه 776، غذای بکر، غذای بکر، غذای تازه سالم بخوری. دو، طول الجلوس علی المائده، برای غذا خوردنت به قول امروزی ها نیم ساعت وقت بگذاری، غذا رو هول هولکی نخوری، در کمترین زمان نخوری، بلکه نیم ساعت برای غذات وقت بذاری، غذا رو خوب بجویی. طول الجلوس علی المائده، سر سفره یکم زیاد بشین، یعنی خوب غذا رو بجو، کنایه از اینه. جید المزق، اینم دوتا. سه، اکل التفاح اول النهار، اکل التفاح اول النهار، خوردن سیب در اول روز. کسایی که اضافه وزن دارن، کسایی که کبد چرب دارن، کسایی که کلسترول بدشون بالاست، کسایی که چاقی شکمی دارن، همجور بیا تو مباحثه ما، کسایی که تب دارن، صبح ناشتا با شکم گرسنه یک عدد سیب رسیده شیرین بخوری. حالا اینجا طب الائمه علامه شبر صفحه 316، اکل التفاح اول النهار. خب مون تو ذهنتون. خب بعد این که گفتیم دستات قبل غذا بشور، بعد غذا بشور، اغسلو فعل امره، اغسلو ایدیکم قبل الطعام و بعده فانه ينفي الفقر و يزيد في العمر. دست شستن قبل غذا با چیزی خوش نکنیم و بعد غذا، تحقیقا فقر رو از انسان دور میکنه و باعث میشه که عمر آدم زیاد بشه، یعنی عمر با عافیت و کارایی بالا طولانی میشود، میشه عمر مفید طولانی. تصور کردیم؟ خب این روایتی که خوندم غسل الیدین، شما عرض شود که محاسن برقی جلد 2 صفحه 425 حدیث 325، و همچنین این دست شستن قبل غذا و بعد غذا که فقر دور میکرد، عمر طولانی میکرد، یجل البصر، چشم انسانو جلا میده، چشم انسانو جلا میده. این یجل البصر از کجا گفتی؟ یعنی سومی اضافه کردی از کجا؟ از کتاب کافی شیخ کلینی، فروع کافی، الکافی جلد 6 چاپ اسلامی تهران، جلد 6 صفحه 290 حدیث 3. حالا در این قسمت یک پرانتزی هم بگم که اگر کسی سوال داره، اگر کسی سوال کرد که لک سفید در چشمم هست، لک سفید در چشمم هست، درمان عصاره گل شقایق سالم تازه استریل مخلوط با کمی عسل روی لک سفید چشم بچکانید، چند روز تازه این کار انجام بدی لک سفید چشم از بین میره. حاج آقا بله، زیر مردمک چشمم، مثلا روی سفیدی چشمم، پی چشم، این لک قهوه‌ای یا سیاه زده؟ خب این که ببینی علتش چیه، باید پیش متخصص قرنیه یا متخصص شبکیه بری. اما ظاهرشه که بخوای این لک قهوه‌ای و یا سیاه از بین ببری و همچنین چشمت براق بشه و درخشنده بشه، یعنی جلای چشم، لیمو ترش تازه زرد رسیده در حالت بهداشتی کامل استریل، آب میگیری یه قطره با قطره چپون سالم تازه بهداشتی که از داروخونه خریدی، یه قطره آب لیمو ترش تازه بهداشتی میچکنی رو لک قهوه‌ای و سیاه، هم باعث جلای درخشندگی چشمتونه، هم یه چند روزی که تکرار شه کم کم این لک قهوه‌ای سیاه از بین میره. حالا برای اینکه اصول ایمنی کاملا رعایت بشه، این دو تا کاری که گفتم، لک سفید چشم و لک سیاه چشم، رو زیر نظر متخصص چشم انجام بده. علیکم السلام. دوباره تکرار، از باب احتیاطات عملیه لازم و کامل که حرف روش نباشه، بر اساس مبانی علمی برای درمان این لک سفید چشم و این لک سیاه چشم، زیر نظر متخصص چشم این کار انجام بده. خب معنی شد آقا؟ تا این اثر بخشی دارو به نوع مثبت یا اثرهای وضعی سوء دارو، اگر بعضی تو بعضی شرایط این دارو بهشون نسازه، سود متخصص کنارت باشه که بتونه سریع پیشگیری کنه از زایه. خب معلوم شد آقا؟ خواستم بگم از روایات کسی سوء استفاده نکنم، همه جوانه بشه باید در نظر بگیر. این هم شماره 4 که توضیح اون بالا رو دادم. یکی دیگه هم مؤمن، غسل الیدین، غسل الیدین با چه آبی باشه؟ خیلی جالبه، بالماء البارد، بالماء الفاتر، با اینا دست میشوری، یا داغ عادی که دست طاقت بیاره. حالا تو بحثای باکتری شناسی، ویروس شناسی که با هر دو میشورن، یه مزایایی داره، که اونجا بحث میکنن. حالا ما روایت گفتیم و ستون طب الائمه علامه شبر صفحه 316. پس تلخیص الکلام، این دو سه روایت اخیر که خوندم چی شد؟ شستن دست ها قبل از غذا و بعد از غذا فقر سلامتی را و فقر بهداشتی را نفی می کند، نمیگذاره مبتلا بشی به فقر بهداشتی، نمیگذاره مبتلا بشی به فقر سلامتی که بعد مریض بشی دنبال درمان را بیفتی یا بیماری مصری بگیری هم خودت آسیب ببینی هم این بیماری سرایت کنه به دیگران، دیگران هم آسیب ببینن. یعنی از بیماری فردی تبدیل بشه به یک اپیدمی، به یک بیماری عفونی واگیر، یه بخشی از روستا یا شهر یا شهرستان رو چیکن همه رو درگیر کنه. میدونی چقدر هزینه درمان میره بالا؟ خیلی میره بالا. حال اگر بیمار شرایط سختی داشته باشه، ببخشید لفظان بد میشه، مثلا اگر یک شخصی یه بیماری خاصی داشته باشه، مثلا ای بی باشه، بیماری ای بی که یه بیماری ژنتیکیه، خرج این بیمار ای بی در سال خودش 1.5 میلیارد تومنه که در کشور ما حدود بیش از 1000 نفر هستن، 1000 خورده بگو 1000 نفر که بیمه هم نیستن. شما هزینه رو ببینید چی زیاده، خرج تر و خوش کردن این بیمار که زنده نگهش داری تو یک سال، بیماری ای بی شبه سرجاش توضیح میده، یه بیماری ژنتیکی عفونی خاصی. حالا اینجا، حالا اگر بیاد بیماری مصری دیگه هم بگیره، به اصطلاح ایرانی ها قوز بالا قوز، خرابی رو خرابی، یعنی مثلا کرونا بگیره، مثلا وبا بگیره، مثلا طاعون بگیره، مثلا هاری بگیره، خیلی زایه وحشتناک میشه، اصلا نمیتونی جمعش کنی دیگه. اونج قبلش به سختی جمع جور میکنی، اونم هزینه سرسام‌آور که بیمه قبول نمیکنه. باشه مؤمنان، ناله بنده های خدا هم بلند. خب اینم یک کم اینجا رو توضیح دادم، فقر سلامتی و فقر بهداشتی رو نفی میکنه، یکم مثال روز زدم برای شما. حالا مؤمنان درمان وبا یادداشت بفهم، درمان وبا، چرا این بحث مطرح کردم؟ از دیروز گفتم به خاطر شرایط اضطراری آخر زمان که موت ابیض میاد، الموت و موتان، موت الابیض، موت الاحمر. موت ابیض هم چند جوره، گاهی به سکته های مغزی و سکته های قلبی عروقیه، یک بار دیگه موت الابیض چیه؟ به بیماری های عفونیه غیر واگیر، یه بار دیگه نه، بیماری عفونی واگیره، باز بیماری عفونی واگیر، سریع المصری سرعت انتشار داره یا نه خیلی سرعت انتشار نداره. حالا سه تا از این سرعت انتشار رو ما میخواییم بحث کنیم به خاطر شرایط اضطراری آخر زمان و روایات خاصی که داریم در باب آخر زمان که در سالهای قبل از ظهور میاد. یکیش که دارن مردم میبینن که کرونا هست، یکی دیگهش هم وباست، یکی دیگهش هم طاعونه، هر جای کره زمین باشن. چون شرایط اضطراریه ما ایسته تا بحث شروع کردیم، یه مختصر اولش گفتم، حالا تو وبا هستیم. حالا درمان وبا، یک، دم کرده یک قاشق چای خوری پودر پوست میوه انار رسیده، پوستش شستی تمیز. حالا یک قاشق چای خوری پودر خشک این پوستی که با جریان سرد هوایی خشک کردی، پود کردی، حالا یه قاشق چای خوری از پودر پوست میوه انار سالم قبل از غذا، این دم کرده رو که یه قاشق چای خوری توی استکان آب جوشه میخوره. خ... خیلی فواید داره. یکی از فوایدش میدونی چیه؟ ضد اسهال وباییه. یادتونه گفتم یکی از عوارض وبا اسهال استفراغه. دومین دارو، یک حبه سیر، یه حبه سیر به همراه غذا می جوی و می خوری، لای لقمه نونت بذار بجو بخور. سیر ضد وباست، یکی از داروهای انحصاری. سوم گندم رو استغفر الله بیاتون، دانه جو خودت پرورش بده، جوانه جو در شرایط بهداشتی استرلیزه. بعد سوپ جوانه جو یا یک قاشق غذاخوری جوانه جو را به همراه وعده های اصلی غذایی بخور، مثلا یک قاشق با نهار، یک قاشق با شام. یک قاشق غذاخوری جوانه جو به همراه غذا جویده شود و خورده شود. این ضد وبا هم هست، فواید دیگه هم داره ها. فعلا ضد وبا. چهارم، بعد از غذا یک عدد میوه انار رسیده را به طور کامل بجوید و بخورید. یعنی چی؟ یعنی او پوست روشو که شستی جدا کردی، خوش کردی که پودرشو دم کردشو قبل غذا میخوری. و حالا این انار درسته که پوست روشو کندی، دونه های انار هست، پرده های نازک روی دونه ها هست، قپه های زرد رنگ هم هست. دیدی شو؟ این انار ایجوریو بنداز مخلوط کن هم بزنه بخورش. اگر دندون داری بدت نمیاد اینجوری به جو بخور، خیلی قویه ها. هم ضد تهوع، هم ضد استفراغ، هم ضد عق زدنه، هم ضد اسهال وباییه و ضد انواع اسهال های دیگر. این بعد غذا میخوری، حتی کمک به هضم غذات میکنه، ضد سرطان پروستاته، ضد هر دو نوع فشارخونه، دیاستولی سیستولیه. خوب تو ذهن مبارکمون مؤمنا. خب اینم داروی چهارم در درمان وبا. پنجم، 15 دقیقه بعد از اینکه غذا تموم شد و انارت هم نوش جان کردی که توضیح دادم، 15 دقیقه بعدش یک عدد سیب رسیده شیرین بخورید. از اون بهتر چیه؟ تو روایات اهل بیت از طب الائمه علامه شبر صفحه 316 واسه شما روایت خوندم، اکل التفاح اول النهار، صبح ناشتا اول روز یک عدد سیب رسیده شیرین میخورید. سالم باشم، تمیز، شسته تمیز، بدون سم چسب، همه چی تمیز میجایی میخوری، با همون پیارش، با همون پوستش میجایی میخوری. و اگر کسی سنگ کلیه داشته باشه پوستش نخوری، یبوست شدید داشته باشه یا نفخ شدید داشته باشه توفالش هم نخوره. یعنی همون تازه آب بگیری، یک استکان یا یک لیوان آب سیب رسیده شیرین تازه صبح ناشتا بخوری، اگر اون بیماری ها رو داری هم. مطلب ششم، در جاهای پست، دارم درمان وبا رو میگم، در جاهای پست، در گودال ها، در زیر زمین ها نباشید. هنگامی که وبا میاد تو منطقه‌ای، تو جاهای پست نباش، بیا تو دامنه، بیا تو قله، تو زیر زمین نباش، تو پستو نباش، تو جای دربسته نباش. گرفتین آقا چی گفتم؟ محیط باز باشه، جریان ضعیف هوایی مناسب باشه، یعنی تهویه مطبوع باشه، گردش صحیح هوایی باشه. تو کرونا هم همینجوره، تو وبا هم همینجوره. سلام به بچه های جبهه برسون این صالحین و صالحات را. وقتی که دشمن گاز شیمیایی میزد فرق میکنه با زمانی که دشمن بمباران راکت و موشک کنه. وقتی که راکت و موشک بزنه یا خمپاره شست و ما نه اون بزنه توپ صده شیش چل چله، اینجا شما باید هی بری تو چاله یا باید سنگر بکنی بری کف سنگر بخوابی تا موج انفجار نگیرته، تاکشا نگیرته. برعکس اگر بمباران شیمیایی بود، گاز اعصاب، گاز خردل و و و، تو نباید جای پس باشی، زودتر میمیری، زودتر آلوده میشی. باید نفس نکشی، جلوی چشمات با این قنقمه چفیه تو خیس کنی، جلوی صورتت بگیری، از پستی ناهمواری بدوی به طرف دامنه و قله، خودتو تو ارتفاع نگه داری، چون گازهای شیمیایی سنگینه. حرفامو گم نکنید ها. خب حالا اینجا بحث ویروس کرونا، ویروسای سنگینه، لذا یک سوم آخر ریه تنشین میکنه، تکثیر پیدا. و حالا اینجا چی؟ سطح زمین، جاهای پس، درست شد؟ وبا چی؟ باکتریای سنگینه. پس تو جاهای پست و ناهموار نباش، بیا تو دامنه، بیا تو قله، بیا تو طبقه بالا، بیا تو پشتمون بالکن، ولی با رعایت همه مسائل ایمنی و بهداشتی. خب درست شد آقا؟ پس شماره 6 چی شد؟ تو درمان وبا در جاهای پست، در گلدال‌ها، در زیرزمین‌ها نباشید، در بلندی باشید، در معرض باد بهاری و نسیم سالم سحری و صبحگاهی خود را نگه دارید. حالا به اصطلاح امروزی صحبت کن، یعنی جریان ضعیف هوایی سالم در گردش باشه، یعنی تهویه مطبوع. مثلا الان هواکش هست، کولرگازی هم هست، هر دوش باید روشن باشه. بچه یزدی ماشالله 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 ماشالله، این بادگیراشو نگاه کن، سالم باشه به زیرزمین، به اتاقا، به راهرو، به آشپزخونه. هواکش هم سالم باشه، که این جریان سرد طبیعی ملایم سالم دائما در گردش باشه، هوا راکت نباشه. هوا راکت باشه زودتر مریض میشید، مریضی سخت میگه، هم تنفسی، هم کرونایی، هم وبایی، که الان بحث اون تو وباست. حالا من روایات اهل بیت کنار هم چیندم که اگر مثلا یه جایی درش بسته بود یه مدت زمانی، میگه زود نیا اینجا، در پنجره رو باز بذار، با تأخیر وارد شد. خیلی جالب ها روایات اهل بیت. یا اینکه روایات داریم، یا حتی عرفای شیعه فرمودن هر چی دارم از نسیم سحری و باد سباز، چیزایی میگن. حالا اونا رو باز از روایات گرفتن، اخوایشون نیست، که میگه خودتو در معرض نسیم الهی قرار بده. یکی هم چیه؟ نسیم خوش سحری. درود بر کسانی که مصلینن و صلات اللیل دارن، یعنی درود بر مؤمنین و مؤمنات و صالحین و صالحات که پاشون رو جا پای چهارده معصوم گذاشتن، اهل نماز شبن. یکیش چیه؟ مباحث خودمون، از نسیم سحری برخورداری. درست شد؟ تو بحث انواع بیماری ها، یکیش کرونا، یکیش وبا، یکی طاعون. حالا یک مباحث دیگه، یه خوبی دیگه برای شما چیه؟ هر کسی که سحرخیز باشه، سروتونین مغزش به نحو متعادل ترشح میشه، شادا، سرزنده، با نشاط طبیعی. هم عبادت میکنیم، هم مطالعه میکنیم، هم بعد بیا مباحثه کن، بیا تحقیقات و پژوهش کن. سروتونین مغز، یادتون چی گفتم؟ آفرین آفرین، درود بر سحرخیزا. حاج آقا میشه تا زورم مطالعه و مباحثه کردم مغزم خسته نشه؟ بله میشه. تو خوراکیا، توی میوه موز رسیده شیرین هم سروتونین هست. موز رسیده شیرین ها که رو درخت برسه، نه که نارس بکنی، بعد این رو با یه لیوان شیر تازه بخور، خستگی ذهنیت هم خوب میشه، اصلا مبتلا نمیشه. از سحر بیداری ها تا دوازه زور، تحقیقات، پژوهش، مطالعه، تدریس، مباحثه، کلکل کردن، حاشیه زدن، اصلا خسته نمیشه که ایپا ایپا کنی یا ساعت نگاه کنی که این تمام میشه. چون گاهی خسته میشه، ممکنه 5 دقیقه گوش بدی خسته میشه، بی حوصله نمیشه. گاهی هم اینجوری استاد نگاه میکنه تو خیالاتی شوخی نمیکنم، این استاده تفلک خیال میکنه عجب دقتی کنه، این که بگم واقعیت داره، حتی این که خستگی ذهنی داشته. حالا من خوراکی هم گفتم، شرعی هم مثلتون گفتم، هر دو داشت روایاته، ولی خواستم بگم که از نظر پزشکی جدید سروتونین هم گفتم سروتونین، وقت باباش نخون سروتونین. انشالله یه وقتی بحث کنم بیشتر بحث میکنم، حالا فعلا اینجا خواستم یه تذکر بدم.
روایت فرمودی استاد در تک فرمایشون فرمودن این نهل رب بکن فی ایام دهر کن نفحات.
آفرین 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 آفرین، نفحاتون. یه نفحش چیه؟ نفحه سحری. یه نفحش چیه؟ اوقات صلات. یه نفحش چیه؟ نزول باران رحمت. این جایی که جای استغفار، جای استجابت دعا هست. یک جای دیگه چیه؟ پدر مادر به شما نفقتان رحیمه دارن، عجب پسر خوبی، عجب دختر خوبی، پدر مادرت ها بهت نظرتن رحیمه، تو هر عالمی هستن. ببین یه بار دیدش عامه، همه بچه هامه دوست دارن، این نظره رحمانیه، خدا به همه مخلوقاتش توجه داره که رحمت عامه. نه یه بار نظرتن رحیمه، لطف و رحمت خاصه، الله جل جلاله الرحیم، چهارده معصوم رحیمن. اینا دعای ندبه، ای امام زمان نظرتن رحیمه، نظرتن رحیمه، پدر معنویمونن دیگه. حالا ماشاءالله همه بچه مثبت ولایین، همه تون هم حلال زاده این، یعنی پدر مادر شناسنامی کارت ملی داری که پدر مادر جسمی، حالا پدر مادر همین جسمت هم نگاهش به من و شما چی؟ نگاه رحیمانه باشه. ممکنه جلو بقیه بچه ها ابراز نکنه، درسته؟ اما وقتای خاص به بعضی ها میگه من این بچه هم از همه بیشتر دوست دارم. حرف هم یادتون باشی میگه محبین اهل بیت، به خاطر محبتشون به اهل بیت چهارده معصوم اینا رو دوست دارم. حالا شما مؤمن خاصی، مؤید به روح الایمانی، حالا معصوم علیه السلام نظرتن رحیمه به شما داره، همه رو دوست داره، محبینم شما رو دوستی بیشتر داره. نمیدونم تونستی حرف رو تصور کنی؟ خواستم اون نفحاتو، همیشه خودت رو در نسیم بهاری قرار بده، سلام بده، سلام بده به معصومت، السلام علیک یا ربیع الانام، بهار دلهای مؤمنین و مؤمنات. حالا نظره رحیمیه، من نسیم این بهار معنوی منو تو رو بگیره علاوه بر نسیم بهاری. خوب تونستین تصور کنین؟ آفرینم به برکت سوال این شیخ مؤمن، مدار اهل بیت هم هست، حافظ قرآن هم هست، صدق الله با شیش خط دیگه. ناراحت نشیم، میخوام بحث وبا رو جمعش کنم، یک پکیج بشه با قول این جیگر تلاهای کامپیوتری. بعد یه حرفای اضافی که بینی زدم قیچی کنم، یه چیز اضافی رو کنم. کلش بحث بابا. پس شیشم چی شد مؤمنان؟ در جاهای پست، در گودال‌ها، در زیرزمین‌ها نباشید، در بلندی باشید، در معرض باد بهاری و نسیم سالم سحری و صبحگاهی باشید. اگر در منزل هستید و شرایط و توانش دارید، شبها قبل از خواب یا صبحها قبل از سحر یا صبحها قبل از اینکه برید سر کار، با مخلوط محلول سرکه طبیعی سیب و گلاب طبیعی مسواک بزنید. یک پنجمش سرکه طبیعی سیب، چهار پنجمش گلاب. بخوای به سنت رسول الله عمل کنی، من سنن الوضوء السواک. قبل از وضوء شرعی برای خوندن نماز یومیه اینجوری مسواک بزن. حالا وقت نداره اینا، قبل نماز صبح که وضوء بگیری. بین روزی بری بری نمیتونی، قبل از نماز مغرب عشا که تو خونه ای، قبل از نماز شب، آقا قبل از اینکه صبح بری سر کار. یه مدل های مختلف توضیح دارم. همیشه خوبه، مخصوصا وقتی که شرایط کروناییه، شرایط وباییه، شرایط طاعونیه. این بهترین نوع مسواک زدن.
چهار برابر گلاب.
آفرین آفرین. یک پنجمش سرکه طبیعی سیب، چهار پنجمش گلاب طبیعی. هر دوش باید طبیعی باشه. شماره 7 مؤمنا، ببینین اول یه نکته بگم قابل عرض داخل و خارج کشور. اول پرورش فیل داشته باشین، بعد از عاج فیل استفاده کنین. من همین چهار مثقال فیل باقی مانده رو لته پار کنین. حالا میخوام اینه توضیح بدم، چون که اینه باید تذکر میدادم. هفتم، شانه کردن سر با شانه‌ای که از عاج فیله، دنده‌ها و ایناش. شانه کردن سر با شانه‌ای که از عاج فیل است، قبل هر نماز و قبل از بیرون رفتن از منزل. پزشکی جدید و طب سنتی هیچی نمیفهمه. طب سنتی یه سرسوزن میفهمه، ولی بقیه شیاطون باشه از روایات اهل بیت. ولی گفتم و دوباره تکرار میکنم، نزنین نسل این حیوان ور بندازین. مثل این خبیثای اروپایی و آمریکایی غارت کردن همه چی آفریقا را، از جمله عاج فیل آفریقا را، الماسش، تلاش، نفتش، گازش. یه مش گرسنگان آفریقا به جا داشتن. تو خدا همینا که با شما صحبت میکنم، کشور آفریقای جنوبی با اون همه معادن الماس و طلا 15 میلیون فقیر داره. این خیانتایی که غرب و شرق کردن به قاره آفریقا. حالا من این روایت توضیح دادم، کسی سوء استفاده از این روایت نکنه. چجور پرورش دامداری و مغداری و بوقلمون و بلدرچین و زنبور عسل و چی و چی و چی ماهی و آقا هرچی. اینجا باید پرورش فیل داشته باشین که تعداد جمعیت فیل‌های جنگل مرتع کم نشه، بلکه زیادتر هم بشه. حالا از عاج فیل استفاده کن. مثل این که میگیم بند ناف. خب بابا جون بند ناف آهو، اول پرورش آهوی خاتن بده، نگه این چهار مسخان نسلش هم بر بندازی، بعد حالا استفاده از ناف آهوی خاتن کن. حتی تو بحث داروهای گیاهی هم همینه، نباید نسل اینها رو منقطع کنی. حرام اینا همه، باید تولید کنی بعد مصرف کن. که اون درصد طبیعی تو محیط با شناسنامه طبیعی کم نشه. اینم یه تذکری لازم بود اینجا دادن. پس هفتم چی شد؟ شانه کردن سر با شانه‌ای که از عاج فیل است، قبل هر نماز و قبل از بیرون رفتن از منزل. هشتم، خوردن پیاز رسیده تازه هر شهری که درش قرار داری، از پیاز تازه خام همون شهر بخور، مخصوصا زمانی که وبا اومده. اینا روایات اهل بیت. خیلی فواید داره ها. تو بحث کرونا هم کمک به درمان قویه. نهم، خوردن سیب رسیده شیرین مخصوصا قیدش روایات اهل بیت آورده. سیب سبز، سیب سبز رسیده شیرین. یادتونه این گلشیایی های قدیم مشهد معطر بود، سبز یک دست، بعضیش سفید، بعضیش قرمز و سفید. حالا منظور من این نص خاص، سیب سبز رسیده شیرین، نه سیب ترش، نه سیب چینیه، چین و چینه قرازه نارس یا فرانسوی که میارن، نه این سیب سبز کال وزارت بهداشت که جایی مارشون زده سیب سبز. میخوام روایت تصور کنیم، سیب سبز رسیده شیرین صبح ناشتا بخوری یا اگر تب داری بخوری. حالا مباحث ما وبا اومده مثلا، خب پیاز خام تازه همون شهر رو یه عدد متوسط با غذا میخوری، یه دونه سیب صبح ناشتا میخوری، یادت رفت صبح ناشتا بخوری بعد غذا میخوری. خب درست شد آقا؟ اینم نص خاص داریم ها. دهم، هشت تا گفتم، نه تا گفتم، خوردن پیاز هشتمی، نهم سیب، دهم تا دوازده التماس دعا. دهم خوردن وقتی کسی وبا گرفته یا میخواد پیشگیری از وبا کنه، این نهار شامش چی بخور روسش خوبه؟ چون اسهال وبایی داره دیگه، بهترین غذاش چیه؟ خوردن برنج کتهی با سیر و پیاز. سلام برسون به شمالی ها، متخصص زنبور عسل، مخصوصا رشتی ها و آمولی ها، سلام برسون. چرا سلام برسون؟ چون اون منطقه برنج های تولید میکنن چاقالوه و برنج کتهی درست میکنن. به چشمام دیدم صبح ناشتا یه بشقاب کتهی میخوره رو شیره انگور میریزه. آره آره من دیدم که میخورن. بعد به اون صاحبخونه خیلی خواست ما رو تحویل میده، گفتم قربونت من قبول دارم کار خوبیه ولی من بدنم نمیکشه. همین کره حزب اللهی که آوردیم و گاو و گوسفند همین باشه با مربایی که خودت درست کرد. چون اون گفت، اون بنده خدا گفت ما هر روز صبح میخوریم، هر چی هم صبحونه بخوریم یکی از چیزایی که تو صبحونه اینه. اون بنده خدای گفت دیگه من اسم نمیبرم. علیکم السلام. از منطقه کلات نادر هم این بغل گوش دونم از این برنجای چاقالو میان، تازگی از این دنباریکه هم ساختن به شرط آب و شروط ها که اون منطقه سیل نیاد، قابل از شهردار و و و یه کلات نادر یک چهار تا جوبی این و این ور بزنین بابا جون برنجای اینا نره بقیهش به ما چه. پس برنج کتعی به همراه سیر و پیاز بخور. حالا مباحثه ما، فرض کن مبتلا به وبا شده، نهار و شام، نهار و شام هر دو یه بشقاب برنج کتعی با یه عدد، دو عدد، سه عدد سیر و یه قاشق غذاخوری جوانه جو، جوانه جو، این ستا رو با هم به جو بخوره، هم نهار هم شام. این بهترین غذای شخص وباییه. تو ذهنتون مون چی گفتم آقا؟ یازدهم بو کردن گل محمدی.
الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و گل سرخ و گلاب طبیعی بو کردن و سپس پاشیدن آن بر صورت، بر چشما، بر بینی، بر لبا و دهان، گوشها، کل بدن روزی چند بار. تو ذهنتون قبل اینکه بری سر کار، بعد اینکه از سر کار اومدی، گلاب طبیعی به صورتتون اینا بپاش. من دیگه الان همراه میزنم بهتون نشون میدم. خب اینم مؤمنا این مطلب. دوازدهم، دوازدهم هم یادداشت کنیم، آخرین مطلبه. دود عود طبیعی، دود انبر طبیعی، انبر گیاهی، انبر ماهی، دود عود طبیعی، دود انبر طبیعی و دود کندر طبیعی که قهوه‌ای یا سیاه هست، کندر غیر خوراکی ها، فقط دودش خوشبوه و خیلی فواید داره، یکم مباحث ماست، ست عفونی کننده محیطه. و دود کندر و دود قسط، قسطای سفید داریم سیاه داریم، سیاه مثل استعمال خارجیه، سفید حتی میتونه بخوره، تصور فرمودیم قسط شیرین معطر تازه. پس چند تا دود شد مؤمنا؟ دود عود، دود انبر، دود کندر، دود قسط و همچنین مستکین. یکم پیچشی بیشتر کنم، یکم پیچشی بیشتر حاج آقا، بله، هم وبا اومده، دوازده تا دارو گفتم ها، همه اینا رعایت کن. دارم دوازدهمی آخرش توضیح میدم که مستکیه. حاج آقا هم وبا اومده و هم حاج آقا پیش متخصص گوارش رفتم، میگه بابا این چه معده در به داغانی داری؟ میگم چیه حاج آقا؟ میگه کشت باکتریایی دادم، شما هیلیکوباکتری معده هم داری، حالا هم منطقه وبایی، هم این تفلک وبا، هم چی؟ هیلیکوباکتری معده داره. یادتون باشه دود مستکی در محیط و هر 8 ساعت 6 قطعه مستکی، 6 قطعه مستکی بجوه بخوره یا با آب قورت بده بخوره، هیلیکوباکتری معدش خوب میشه. فواید دیگه هم داره ها، تصور فهمیدین که بجوه، ضد جرم و پلاک دندان هم هست، باز فواید دیگه هم داره، ضد اسید معده هم هست. حالا خواستم بگم مؤمن مباحث ما، پس آخر مباحث امروز التماس دعا، دوازدهمی چی شد؟ تو بحث درمان وبا، درمان دود تو محیط، دود عود، دود انبر، همینا طبیعی باشن، دود کندر، دود قسط شیرین، دود مستکی که گفتیم اگر بیماری های دیگه هم داشت، مثلا هیلیکوباکتری معده علاوه برای این که باکتری وبا داره، هم دود مستکی تو محیطی که زندگی میکنه باشه که تنفس میکنه، هم هر 8 ساعت، این دو دارم تخصصی فارماکولوژی میگم ما به شما، دکتر سید عباس زجاجی، همین تیکه آخر که هیلیکوباکتری معده هم داره، درمان هیلیکوباکتری معده هر 8 ساعت 6 قطعه مستکی بجود و بخورد یا با آب قورت بده، هیلیکوباکتری معده خوب میشه. بفهمه مباحثه تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.